وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. تا آخر آیه 275 سوره بقره. متاسفانه یکی از اموری که اجتماع ما مبتلا به دانست مسئله رباست. یه وقت ربا خورای شهر معلوم بودن، چند تا یهودی بودن تو شهر ربا می دادن، چند تا مسلمان هم بودن ربا خور رسمی شهر بودن، مردم هم می شناختن اونا را. هر که دیگه مجبور می شد که قرضی رو بگیرد می رفت سراغ اونها. حالا متاسفانه رباخوری عام شده است، دیگه کاسبی رو پیدا نمی کنید یا کمتر پیدا می کنید. کسی که وارد داد و ستد بشد کمتر پیدا می کنید که آلوده به ربا نشود. حال کونهی که همه می دانند ربا از مسلمات فقه اسلامی است که حرام است. آیات قرآن ربا رو در حکم چه گرفته است؟ جنگ با خدا گرفته است که فأذنوا بحرب من الله، از آن یعنی جنگ علنی با خداست. نسبت به هیچ معصیتی چنین مطلبی نیست که شما اعلام جنگ با خدا میکنید. عرق خوره، فلان بازه، اینا گناه است، معصیت است، اما اعلام جنگ علنی با خدا نیست. ولی رباخوری اعلام علنی جنگ با خدا. همه هم می دانند تا بله پیر زنای داخل اتاقها هم می دانند که ربا جنگ علنی با خدا. حالا شما ببینید تو جامعه چیست داستانه، ببینید چیست. یک، بله بفرمایید که جنسی را فروخته است، حالا طرف جنس را که خریده، حالا که دیگه چکی هم کسی کار نمی کند، ولی فرض کنید یه چک داده، خیلی خوب، حالا این چکی که داده سر مهلت چک وصول نشده است، میاد پیش صاحب جنس میگه من الان ندارم که جنس شما رو بدم، میشد برام دم و تمدید کنید؟ میگه بله چرا نمیشه، دو ماه برای شما مدت رو تمدید میکنی. میزند رو ماشین حساب، میگه این دو ماه این قدر چه می شود؟ اضافه می شود. یه چک جدید می گیرد با مبلغ بیشتری بابت دو ماهی که چه شده است؟ اضافه شده است. این میشه چه آقا؟ این میشه ربا. میگه ای آقا دون با سرش کردم. بله، شما جنس تو به اون مبلغ چک اول فروختی، حالا این دو ماه در واقع پولت رو قرض داده ای به یه مبلغ اضافه، طلبت رو داری میگیری با یه اضافه، میشه ربا. حالا شما ببینید کف بازار این معامله اینجور میشه یا نمیشه؟ ببین ببین کف بازار شهر میشه یا نمیشه؟ خب رباست، یعنی پولت دیگه حرام شد، ربا شد که داری میگیری. میشود که راهی برای تخلصش پیدا کرد؟ بله، ما راههایی برای تخلص از ربا داریم. چه کار بکنید؟ شما میتوانید اگر جنس رو مثلا جنس نقد و اقساط با هم فرق داره، یعنی نقد و مدت فرق میکنه. به مدت باشد جنس گرونتر داده میشه، او ربا نیست. نقد باشد جنس ارزونتر داده میشه، اینا ربا نیست. حواستون باشه بعضی ها اینا رو ربا فکر میکنن، یعنی اونی که رباست حلال میدونن یا فکر نمیدونن که رباست. اونی که ربا نیست را چه میدانن؟ ربا میدانن. جنس نقد یه قیمت داره، دو ماهه مثلا یه قیمت داره، چهار ماه یه قیمت داره، شیش ماه یه قیمت داره. توجه کردی؟ و این ربا نیست. از اول میگه من، شو میگه من پول ندارم بدم، شیش ماه جنس ها میخوام. میگه اشکالی نداره، شیش ماه میخواهی به این قیمت بد میفروشم. توجه کردی؟ خب این ربا نیست، اشتباه نکنید. مدت بله، این میتواند قیمت جنس را بالا ببرد و تو بازار هم همین جور است. بله، فروش اقساطی احسن میگن بهش. بله، اون گرونتر در میاد تا نقد شما جنس رو بخرید. این ربا نیست. عرض ما جاییست که جنسی رو فروخته فاکتور کرده، خب یه چک هم گرفته مقابلش، حالا او چک وصول نشده، طرف نداره بده، جنس هم فروخته رفته با جنس، اگه موجود باشد پیشش مشکلی نداره. میتواند چه کند؟ میتواند معامله رو فسخ کند، از نو بفروشد، به شرطی که جنس پیش خریدار چه باشد؟ موجود باشد. یعنی اونی که جنس رو از شما خریده اگه موجود جنس پیشش، بله میتوانید حالا که پولش رو نتونسته بده فسخش کنید، بگنید چک مال خوده، نتونستی پولو بدی، جنس من موجوده، جنسمو برگردون، معامله فسخ. میگه خب حالا جنس رو دو فسخ که کردید، دوباره میتوانید بهش بفروشید، این دفعه میتوانید به یه قیمت بیشتری بفروشید، اینم اشکالی نداره، ربام نمیشد، اما به شرط این که جنس چه باشد؟ موجود باشد. اما اگر جنس موجود نیست، جنس رو طرف فروخته، پولش هم خورده رفته، توجه میکنید؟ یا جنس رو فروخته به یک کسی، او طرف پول این آقا رو نداده، آمده میگه جنس رو فروختم پولش به دستم نرسیده است، دو ماه با من بساز، میزند رو ماشین حسابش مبلغ چک اینقدر است، ماهی اینقدر اضافه میشد، میگه خیلی خوب یه چک جدید بنویس، به تاریخ دو ماه دیگه به مبلغ بیشتری میشه ربا خلاص. یعنی رباخوری واضح و آشکار. و شما ببینید کف بازار شهر این معامله میشود یا نمیشود. بعد هم میگه من جنس رو خودم، من که ربا، رباست دیگه. اگه جنست نیست حق اضافه کردن رو نداری. توجه میفرمایید؟ حالا دیگه من وارد چیه؟ وارد مسائل بانکی و آلوده شدن بانک ها به ربا و ای که پدر مردم را این بانک ها در آوردند و خلق خدا را به ورشکستگی نشاندند و من دیگه وارد اینا نمیشم، چون اگه بخوام اونا را طرح کنم خودش بعد مسائلی خواهد شد. در هر صورت یه راه دیگه دارن برای فرار از این مطلب. می توانند معامله را با آخرین مدت تنظیم کنند. یعنی مثلا آخرین مدت 6 ماه، 1 سال، هرچه، و با قیمت 1 ساله بفروشد. بعد بگه آقا این مال را اگه 2 ماه پولش آوردی ازت کم می کنم، 4 ماه آوردی اینقدر کم میکنم، 6 ماه آوردی اینقدر کم میکنم، 8 ماه آوردی اینقدر کم میکنم. این ربا نیست، چون اینجا داری چیکار میکنی؟ کم میکنی. کم کردن ربا نیست، اضافه کردن میشد چی؟ میشد ربا. یه سوال دیگه که بعضی فروشنده ها میکنن، میگن آقا میشد ما جنسمونو فاکتور باز بفروشیم؟ فاکتور باز یعنی چی؟ یعنی این که میگم آقا 2 ماه میخوایی بدی اینقدر، 4 ماه اینقدر، 6 ماه اینقدر، 8 ماه اینقدر، 1 سال هم اینقدر مثلا. بعد اینا رو جلوش نمیشتیم، میگیم این جنس تحویل شما، برو هر کدومشو میخوای بدی این قیمتاش. میشد آقا؟ بله، جنس فاکتور باز. نخه نمیشد. چرا نمیشد؟ به خاطر این که ثمن و مثمن در معاملات باید چه باشد؟ معلوم باشد. ثمن و مثمن در معامله، جنسی که میخرید، پولی که مقابلش میدید، اینا باید معلوم باشه. اگر ثمن و مثمن معلوم نباشد معامله باطله. خب چی کار کنند؟ خیلی بفرمایید. بله، تنها راه، اگر طرف نمیدوند چند ماهه میتواند پول رو بده، این است که شما به بالاترین فاکتور ببندید معامله. میگه آقا 1 ساله به شما فروختم به این قیمت، هر یه ما که زودتر بدی اینقدر کم میکنم. حالا دیگه برو، هر وقت دادی اینقدر کم میکنی. چک همون 1 ساله رو میگیری یا بعد میگی لکن اگه شما 6 ماه دادی اینقدر ازش کم میشه، 2 ماه دادی اینقدر کم میشد. توجه کردی؟ و همینجور اشکالی ندارد. این ربا نیست، چون از فاکتور اصلی که داده ای داری چیکار میکنی؟ کم میکنی. کم کردن ربا نیست. اما اگر به فاکتور بخواهی اضافه کنی رباست، مگه اینکه جنست موجود باشد. یعنی مگر اینکه طرف جنس رو نفروخته تو انبارشه، جنس موجوده. خب اگر جنس فروش نرفته و موجودش، بله اشکالی ندارد. می توانید فسخ کنی معامله را چون جنست موجوده. بگی من فسخ کردم جنسمو بیار بده، اینم چکت بگیر و برو. اگر بنده خدا حاضر به، یعنی گفت خیلی خوب بعد فسخ دوباره به من بفروش، وقت با قیمت جدید بیشتر بهش میفروشی، این ربا نیست. مسائل شرعی آقا دقیقه. اینا کسی هم نگه خب حالا چه فرقی میکند فاکتور رو یه ساله بفروشه کم کند، یا فاکتور رو دوما بگه هر کدومش رو میخوای بدی قیمت ها اینه، فاکتور باز. مسائل شرعی مسائل دقیقیست، باید بر طبق شریعت عمل کرد. اگر عمل نکنید چه آقا مشکل پیدا میشد. مثل اون آقاییست که آمده بود گفت خب حالا این دوتا کلمه عقد رو ما بخونیم و نخونیم چه فرقی دارد؟ خیلی فرق دارد. نخونی فعلی که انجام میدهی میشد چی؟ میشد حرام، زنا. بخونی عقد را با شرایطش و فعلت میشد نکاح، نه گناه ندارد که ثوابم داره. ثوابشو دیگه آقای مظلوم باید برای شما بگن. علیه حال داستان اینه، احکام شرعی دقیقه. بله راه دارد، لا باید از راهش برید، باید بپرسید. و عجیب این است آقا که خلق خدا، از شما معذرت میخوام، اول میرن کارشونو میکنن بعد میان میپرسن. اینا مردمانی هستن که اعتقاد چندانی ندارند، و الا شما اگر یک کسی برای بیماریتون یک دارویی رو تجویز کند، یه قرصی رو، یه ناراحتی داری، یه بیماری داری، آمده از کسی برای شما گفته این قرص بخور خوب میشی، خب برمیداری قرص سر خود بخوری، یا قرص رو میگیری میبری نشون پزشک معالجت میدی، میگه آقای دکتر به من گفته این قرص رو بخور، برای بی بخورم اینا یا نخورم، یا همینجور قرص رو میخوری پیش پیش. طبیعیست که قرص رو به دکترت نشون میده. شما مسائلی که محل ابتلاعتون واقع میشه اول مسئله رو بپرسید، بعد فعل رو انجام بدهید. نه اینکه اول فعل رو انجام بده کار رو میکنه، خب بعد میاد میگه که آقا ما این کار رو کردیم، حالا درست بود؟ حلاله؟ حرومه؟ چی کار باید؟ اول باید مسئله رو بپرس، بعد ببین راه حل چیست؟ طبق اون راهی که به شما گفته می شود از لحاظ شرعی اتیان کنی. بفرمایید. بله شرعاً اشکالی ندارد. نه جنس مالشه و میتواند که به قیمت جدید بدهد، شرعاً خلاف شرع نیست، چون معامله قیمتش طبق رضایت خریدار و فروشنده تعیین میشود. شرعاً و فقهاً اشکالی نداره، اما اخلاقاً درست نیست. یعنی اخلاقاً این جنس رو خریده به یه قیمتی، حالا میخواد به قیمت جدید بدهد، خب حاشیه سودش خیلی زیاد میشه. اخلاقا این بله بفرمایید فشار را بر مردم نباید بیارد، لیکن از لحاظ فقهی مانعی ندارد. خریدار نمیخواد نخرد، بره جای دیگه، میخواد بخرد، از لحاظ فقهی بله این معنا مانعی نداره. در هر صورت من فقط یه تذکر میخواستم به دوستان بدم، اون این که مسائل ربا دقیقه. اگر کسی خرید و فروش میکند دقت کند آلوده به مسائل ربا نشود. چرا؟ به خاطر اینکه ربا در حکم جنگ با خداست و مال ربوی هم هیچ وقت موجب برکت نمی شود. رباخورا یا دیوانه شده اند یا اموالشون به چه رفته است؟ به یغما رفته است، یا خرج دوا و دکتر شده است. یه رباخور شما پیدا نمی کنید که بارش سالم به مقصد رسیده باشد. بنابراین در معاملاتتون دقت کنید که آلوده خدای نکرده به ربا نشوید. و مسئله البته طویل و زیل است، میگذریم از بقیهش. یه صلواتی بفرست. ام فرمودن من چند دقیقه مزاحم شما بشم و من اطاعت کردم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آصف محمد علی روزاتی را یک شرحالی دارد ایشون برای مرحوم آیت الله سید عبدالحسین طیب. تو شرحال اولش می نویسد آقای طیب صاحب تفسیر اطیب البیان، شاید پیرمردای مجلس بله یادشون باشد آیت الله طیب را، تو مسجد کازرونی خیابون میر دفن هستن. بله مرحوم آیت الله روزاتی تو شرحال ایشون می نویسد، نویسه ایشون از سادات میر محمد صادقی هست. و این سادات میر محمد صادقی از سادات صحیح النسب ساکن اصفهان هستند و خصوصیاتی هم دارند. او شروع می کند برخی از این خصوصیات را شمردن. میگه یکی از خصوصیاتشون نجابت است، اینا مردمان نجیبی هستند، اصالت و پاکیست، درستیست، خصوصیات رو براشون میشمارد. از جمله خصوصیاتی که میشمارد ایشون میفرماید که یکی دیگه سلامتیست و طول عمر، که اینا بله عمرهای بلندی دارن. مرحوم آیت الله طیب 100 سال بله عمر کردن و بفرمایید که سلامتی هم از چه می شمارن؟ بله از خصوصیات این خاندان جلیل. فقط من نمیدونم چرا حضرت آقای میر محمد صادقی مدتی است که بیمارن، که بله بله همین است، شاید همین باشه. حالا یه صدقه بدیم رفت بشن انشاءالله. علی ای حال آقای میر محمد صادقی بله دستور دادن و ما باید اطاعت میکردیم، به همین جهت مزاحم دوستان شدیم. یه صلوات بفرستیم. خب مسئله مو گفتم، و اما از جمله کسانی که بر گردن همه من و شما حق دارن شهدای کربلا. اگرم کسی شک داره بگه شهدای کربلا به گردن تک تک من و شما حق دارن، همون گونه‌ای که پیشوای شهدای کربلا سید الشهدا ابا عبدالله الحسین بر گردن تمام بشریت حق دارد، نه فقط به گردن من و شما شیعی، نه فقط به گردن مسلمان، به تمام بشریت حق دارد. توجه میکنید؟ شهدای کربلا منتها اونا به نسبت خودشون صاحب حق میشوند. و همین مناسبت من این محرم و سفر هر جایی که منبر برم سعی میکنم نام یکی از شهدای کربلا رو بیارم و با این نام بردن سعی کنم بله گوشه ای از حق این شهدای معظم رو ادا کنم. امروز برای شما یکی از شهدای کربلا رو ذکر می کنم به نام عمرو بن قرزه انصاری، از انصار، پدرش قرزه نام دارد، قرزه با سه تا فتحه. قرزه از اصحاب پیغمبر است، پدر شهید ما از اصحاب رسول خدا محمد مصطفی. در همه کتاب هایی که برای یادکرد اصحاب نوشته اند قرزه را درش ذکر کرده اند. استیاب، استلقابه، اصابه، طبقات ابن سعد. در جنگ های پیامبر دلاورانه قرزه پدر شهید ما حاضر بوده است. از کسانی است که در جنگ احد حاضره. جنگ احد با پیامبر خدا زیر پرچم پیغمبر حاضر بوده. جنگ های بعدم همه رو بوده است. بعد رسول خدا میاد در کوفه سکنا پیدا می کند، قاعدتا با امیرالمؤمنین میاد کوفه. سه تا جنگ امیرالمؤمنین رو در رکاب علی است. پس ببینید از اصحاب رسول خداست به اضافه این که اهل ولایته. وقتی سه تا جنگ رو در خدمت امیرالمؤمنین است، در جنگ صفین پرچم انصار را امیرالمؤمنین به دست او میدهند، پس میشه علمدار امیرالمؤمنین نسبت به انصار، به اصطلاح لشکر انصار را پرچمدار و علمدارش این قرزه بوده است. امیرالمؤمنین او را به حکمرانی فارس می گمارند، ایران. قرزه پدر شهید ما در سال 51 هجری از دنیا می رود. گفتند در کوفه بر اولین کسی که نوحه خواندند و اقامه عزاداری شده است بر او بوده است. دو تا بچه دارد این قرزه پدر شهید ما، یکی عمرو هست، عمرو شهید کربلا، یه پسر دیگر هم دارد، پسر دیگرش علی نام دارد. اون علی، پسر دیگر که علی است، متاسفانه برخلاف اسمش چیه؟ ناخلفه. به گونه ای که در کربلا عمرو بن غرزه تو سپاه امام حسین برادر علی بن غرزه تو سپاه عمر سعد، دو تا برادر، یکی این طرف یکی اون طرف، یکی سپاه عمر سعد یکی سپاه امام حسین. جالب این است که اهل سنت از علی ابن غرزه تو کتاباشون روایت نقل میکنن، لکن از عمرو بن غرزه که شهید کربلاست هیچ یادی نمیکنن. اینم قابل توجه برادران اهل سنت که در مجلس حاضرند که از قاتل امام حسین، از قاتل امام حسین روایت نقل میکنن، یعنی اونی که جزء قتل است تو سپاه عمر سعد، لکن از عمرو بن غرزه که شهید کربلا است هیچ یادی نمیشد، هیچ روایتی هم ازش نقل نمیکنه. دنیا دار اختیاره آقای امیر خانی، پیرو تو مسجد ما، بنده عرض کردم آقای امیر خانی تشریف ببرید منبر، میتونستید نرید؟ میگفتید من کار دارم باید برم، لطف کردین تشریف بردین منبر. خب دنیا داره اختیار، انسان ها اختیار دارن. شما آمدید روزه، روزه آقا امروز صبح، خیلی میتونستین نیان بخوابید؟ میتونستین بخوابید نیان؟ بلند شدید آمدید روزه به احترام آقا و به احترام حسین علیه السلام. روزه داستان اینه، بشر مختار اختیار داره اختیار این، و تمام حساب و کتابم قیامت و ثواب و عقابم بر اساس این اختیاره. اگه اختیار نبود آقای مشکات برای شما زیارت عاشورا خوندن با اون صدای قشنگشون در خانه امام حسین، عمر خودشون پدرشون اینا چه کردن؟ نوکری کردن، برای حسین خوندن. میتونستن در جای دیگه بخونن؟ صدا صداست، یه وقت برای حسین در میاری صدا رو از گلو؟ خیلی خوب میشی مداح اهل بیت، میشی روزخون امام حسین، ثوابشم میبری هم تو دنیا هم تو آخرت. یه وقتم صدا رو از گلو در میاری به قول امروزی ها میشی هنرمند، آوازخون، مطرب. بله بفرمایید. حالا که فعلا میگن هنرمند و سلبریتی، بله از این حرفا بهشون میگن و پولایی هم بهشون میدن و از این خیلی خوب، اونا که برای اونا میخونن اونا یه مسیره. خب بنابراین دنیا داره اختیاره. علی رفته تو سپاه عمر سعد، عمرو برادرش آمده است تو سپاه امام حسین. اینو گفتم برای شما برای اینکه سابقه این مرد شهید کربلا روشن بشه. عمرو بن غرزه انصاری، ببینید باباش یه همچی شخصیتی بود. خودش امام حسین علیه السلام با عمر سعد ملعون چه میکردن؟ مذاکراتی رو داشتن، یعنی مذاکره میکردن با هم قبل قصه کربلا. و عمر سعد هم هدفش این بود کار حسین را چی کار کنه؟ بدون جنگ تموم کنه. میخواست به یه صلح و مصالحه‌ای با امام حسین برسه، چون میدونست اگر جنگ بشه و بشد قاتل امام حسین، لعن ابدی در دنیا و آخرت را برای خودش همراه آورده است. اینا رو میدونست عمر سعد، لذا به امام حسین پیشنهاد مذاکره داد. آقام باش مذاکره کردن، چند بار خودشون باش جلسه داشتن، نشستن صحبت کردن، چند بار واسطه فرستادن. تعجب میکنی؟ از جمله کسانی که واسطه در مذاکرات بودند، یکیشون این عمرو بن قرزه بود. عمرو رو میفرستادن پیش عمر سعد پیغام ببرد و پیغام بیارد. یعنی عمرو بن قرزه شهید امروز ما واسطه در مذاکرات بود و عمر سعد میخواست بعد به صلح و صفا و خلاصه اینا کار رو تمام کند، که یه عده نامرد به ابن زیاد خبر دادن عمر سعد قصد جنگ نداره، میخواد کارو بله به صلح و صفا تمام کند. لذا اون نامه یکی نامه ابن زیاد توسط شمر فرستاد برای عمر سعد، که نامه تاسوعا بعد از ظهر تاسوعا رسید به عمر سعد. شمر آمد از کوفه، نامه ابن زیاد را آورد و گفت، وارد سپاه که شد گفت عین الامیر، گفت امیرتون کجاست؟ عمر سعد گفتن تو دشت فرات دارد شنا میکند. رفت صدای زد و آمد و گفت میخوای چیکار کنی؟ ابن زیاد، عبیدالله ابن زیاد ملعون دستور چه داده است؟ جنگ با حسین. می جنگی با حسین؟ یا اگر نمی جنگی از فرماندهی سپاه عزلی. و به شمر دستور داده بود اگه گفت نمی جنگم همون جا چی کار کنی؟ همون جا از فرماندهی که عزلش کردی خود شمر بشد فرمانده سپاه، گردن عمر سعد را هم بزند، بکشه بره. در طی مذاکرات امام حسین بهش توصیه می کردن به عمر سعد این کار را نکن، با من جنگ نکن، وارد نبرد نشد، بیا ما را آزاد بگذار، بذار ما بریم. عمر سعد یکی از جوابهایی که میداد این بود، میگفت تو دم و داری، آقا اگه بذارم بری خانم رو در کوفه خانه خرابم میکنم، به توبره میبندم، خانه من خراب خواهد شد، تو دم و داری. گفت من دلم میخواد بذارم تو بری، حواستون هست؟ من میدونم تو کی، علی اگر بذارم تو بری تو دم و داری، خانم خراب خواهد شد. یکی از جوابایی که به عمرو بن قرزه داد این بود، برو به حسین بگو نمیتونم بذارم، داستان این میشه. خب این پدرش، بیام سر خود عمرو بن قرزه شهید کربلا. در طبری دارد که تاریخ طبری، یکی از کسانی که روز عاشورا بیرون آمد از خیمگاه حسینی، عمرو بن قرزه قرزت الانصاری یقاتل دون الحسین، آمد که برای امام حسین بجنگد، جان فدای حسین کند. و رجزش هم این بود، شعری هم که در جنگ میخواد این بود: قد علمت کتیبت الانصاری انی سأحمی حوزت الزماری، ضرب غلام خیر نکس شاری دون حسین مهجتی و داری. یعنی چی؟ میگه سپاه انصار میدانند، کتیبه انصار، لشکر انصار، شما گفتید امیرالمومنین در جنگ صفین باباش قرزه را علمدار لشکر چه کردن؟ انصار، کتیبه انصار، لشکر انصار. میگه سپاه انصار میدانم که من از حریم آنچه که حرمتش و پاسداشتش لازم است من نگهبانی و پاسداری می کنم، مثل جوانی کارآمد و جانفشان، ضرب غلام، مثل یه جوان جان فشانی می کنم و ضربت می زنم و جانم را و خانه ام را فدای که می کنم حسین، جانم را، خونی که در سینه دارم، جانم و خانم را فدای حسین می کنم. این خانه اشاره به قول کیه؟ عمر سعد. عمر سعد فکر خونش بود که خونم خراب می شه، توجه می فرمایی؟ لذا این اشاره به داستان مذاکرات با عمر سعد داره که خونم هم خراب کنه بکنم، من جانم رو دارم برای حسین میدم، خونم که خونم هم تو کوفه خراب کنن بکنن. خیلی خوب، آمد میدان جنگ کرد و در جنگ طبق معمول شهدای کربلا دورش رو گرفتند و او را از پای در آوردند. شد شهید کربلا عمرو بن قرزه. برادرش تو سپاه عمر سعد بود. برادره تا دید برادرش تو سپاه امام حسین کشته شد، فنادا علی ابن قرزه، داداشی صدا زد. حالا شد چی؟ داداشی شد حالا. بله. گفت یا ببخشید، نص مقتل رو میخونم. گفت ای حسین، بیادبی کرد. از همین جا معلوم میشد این پسر ناخلف است. گفت ای حسین، ای دروغگو، پسر دروغگو. خیلی ازللت اخی و قررته حتی قتلته. گفت داداشی ما چه کردی؟ گمراه کردی، فریبش دادی تا داداشیمو کشتی. امام حسین برادر اینو کشتن یا سپاه عمر سعد؟ نسبت قتل برادرشو به امام حسین میده. ببینید، میگه تو داداشیمو گمراه کردی، فریبش دادی تا اینکه کشتیش. امام حسین هم جوابشو میدن، جواب حسین علیه السلام رو ببینید. قال ان الله لم يذل اخاك، خدا برادرت رو گمراه نکرد، ولکنه هدا اخاک، خدا برادرت رو چه کرد؟ هدایت کرد. چه سعادتی از این بالاتر که در رکاب حسین به شهادت برسد. فخر دنیا و آخرت است. فرمودن خدا برادرت رو گمراه نکرد بلکه برادرت رو هدایت کرد و اذلک، اما خدا توی بدبخت را گمراه کرده است، تو گمراهی. جواب امام حسین رو باز با بی‌ادبی داد علی ابن قرزه، گفت قتلنی الله ان لم اقتلک، گفت خدا منو بکشه اگه من توی حسین رو نکشم. او اموت دونک، یا در این راه کشتن تو کشته نشم و نمیرم. حمله کرد به سمت حسین. فاعترضه نافع ابن هلال المرادی، نافع نگذاش به امام حسین برسد، راه رو برش بست و با نیزه به او زد. فطعنه به علی ابن قرزه، با نیزه بهش زد، افتاد روی زمین. اصحاب دوستانش حمله کردند، نجاتش دادند. این علی ابن قرزه را سپاهیان عمر سعد نجاتش دادند. فدوویا بعد فبرو چه شد؟ مداواش کردن، بهبودی هم پیدا کرد و حالش خوب شد. برگردیم سر شهیدمون. ابن نمای هلی میگوید قاتل قتال الرجل الباسل، جنگید مثل یه دلاور شجاع در رکاب حسین، عمرو بن خرزه. و صبر علی الخطب الهائل، و بر این بفرمایید مصیبت هولنگیز و سخت بردباری کرد. و کان یلتق السهام به مهجتهی، تیرها که به سمت حسین می آمد با جانش از امام حسین دفاع می کرد، نمی گذاشت تیرها به پسر پیامبر بخورد. خب حتی اسخن بالجراح، اینقدر تیر که می آمد به سمت امام حسین این بدنش را می گرفت جلو امام حسین، تیرها به او بخورد، نیزه ها به او بخورد، به سمت حسین نره، اینقدر که چه شد؟ دیگه سنگین شد، زخم ها زیاد شد، جراحت سنگین شد، افتاد روی زمین. فقال له اوفیتو، به امام حسین گفت آقا وقتی دیگه رو زمین افتاد داشت جان میداد، گفت آقا به عهد و پیمانم وفا کردم. فقال الحسین علیه السلام، شهید کربلاست، پدرش یار وفادار امیر المومنین و از اصحاب پیغمبره، خودشم اینقدر مردانگی کرده است، حالا میگه آیا وفا کردم به عهد و پیمانم با شمای حسین؟ سوال میکند. قال، جواب امام حسین، نعم، بله وفا کرد، نعم وفا کرد. انت امامی فی الجنه، تو جلوتر من داری میری تو بهش، تو جلوتر من داری میری تو بهشت. فقر رسول الله صلی الله علیه و آله انی السلام. سلام منو به پیامبر خدا برسان. سلام من حسین، تو جلوتر داری میری، زودتر من پیغمبر رو میبینی. سلام من به رسول خدا برسان. و اعلمه انی فی الاثر، و به پیامبر خبر بده منم دارم میام، من حسینم تو راهم، منم دارم ملحق میشم. اینم امام حسین بهش گفتند و فقتل، جان به جان آفرین تسلیم کرد. بس دیگه، اینم یکی از شهدای کربلا، عمرو بن قرزه انصاری. عرض ما تمام. امام حسین فرمودن به رسول خدا خبر بده منم دارم میام، پشت سر دارم، منم ملحق خواهم شد، می پیوندم به تو. منم عمرو بن قرزه وقتی رو زمین افتاد، حسین سرش رو بر بالین گرفتن و این مکالمه بین او و بین امام حسین رد و بدل شد. اما آیا اون وقتی که پسر پیغمبر خدا از روی اسب بر زمین افتاد، آیا کسی سر پسر پیغمبر خدا رو بر دامن گرفت؟ یا حسین قدری از خاک گودال قتلگاه را جمع کردند و سر بر روی خاک گودال قتلگاه منتظر بودند ببینند این قوم چه می کنند که دستور داده شد برید و سر حسین را یه عده‌ای چند نفری آمدند و نشستند بر سینه حسین. آقا ابا عبدالله وقتی قاتلین بر سینه امام حسین می نشستند و قصد داشتند سر مبارک از بدن حسین برگیرند، یه نگاهی تو چشمهای اینها می کردند، چند نفر نشستند، وقتی چشمشون به چشم حسین افتاد نتوانستن این جنایت انجام بدن، از رو سینه حسین بلند شدن تا او قاتل آخر وقتی رو سینه امام حسین نشست فرمودن صدق جدی رسول الله، جدم پیامبر خدا راست گفت که سگی ابلق سر از بدن من جدا خواهد کرد. وقتی که آقا به او چنین گفتن، گفت حسین مرا سگ خطاب کردی، اونم سگی که برس دارد. بعد چه کرد؟ وقتی باز چشماش تو چشمای امام حسین فهمید اونم حتی نمیتوند توی چشما بگاه کنه، لذا بدن امام حسین رو برگردان به پشت خوابان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا پروردگار تو رو میخوانیم در دنیا و آخرت ما رو با امام حسین قرار بده، در دنیا زیارت حسین، در آخرت شفاعت حسین رو نصیب همه ما بفرما. خدای و پروردگار او کسانی که سالهای گذشته در این خانه خدا نماز خواندند، عبادت کردند، منبر رفتند، پا منبر نشستند، گریه کردند. خدایا همه اونها رو غریق بهار رحمتت بفرما. پروردگار و تعجیل در فرج آقامون صاحب العصر و الزمان بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بن نبی و آله.
اللهم صل علی محمد.